أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که مقدار رطل چند درهم هست. مراد از رطل در اینجا رطل بغدادیه. رطل انواع اقسام داره، مثلا در کتاب الماء عذری تعبیرش این هست: الرطل الاندلسی 6 درهم و المصری 140 درهم و العراقی 123 درهم. این 30 فکر میکنم معرف ثمانیه باشه. 123 درهم من جایی ندیدم، 128 درهم. یکی از اقوال در رتل عراقی 128 درهم هست. این و یک به اختلاف بلدان تغییر میکنه. یه رتلی هم شایع بوده، از قدیم هم مطرح هست، 480 درهم. تو تهذیب اللغه هست که میگه بر رتل و اثنتا عشرت اوقیه قال و الوقیه 40 درهمن فتلکه 84 درهما. 480 درهم و اینها. و اینا چیزایی هست که ظاهرا غیر از رتل بغدادی که شایع هست. اون رتل، حالا رتل کجاست نمیدونم، که محروسونه رو با اون تعیین کرده. تهذیب اللغه این هست: سمعت المنذری یقول، سمعت ابراهیم الحربی یقول، از سنتو فی نکاه رتلون قال و رتلو اثنتا عشرت اوغیه و الاوغیه 40 درهمن فتلکه 480 درهما. قال الازهری، از سنتو فی نکاه اثنتا عشرت اوغیه و نش، یا نش نمیدونم تلفظش چیه، نش یعنی همون نصف اوقیه، و نش 20 فذالکه 5 معدرهم. اینا یه اصطلاح قدیمی هست که به هر حال در این بحثای رتل بغدادی اینها اصلا اونا مطرح نیست، اون یه چیزی دیگه است. رتلی که تو رتلای بغدادی هست همین 3 قول در موردش تو کتاب‌های لغویون و اینها از قدیم مطرح بوده. یکی 128 درهم، یکی 128.4 درهم، یکی 130 درهم. از جاهایی که رتل رو 128 آن ذکر کردند، عبارت تهذیب الاسماء رو اون روز خوندم ظاهرا، این سه تا قول رو که اونجا ذکر کرده، 128.4 128.4 بر اساس این هست که گفتن رد 90 مثقاله، هر مثقال هم 10 هفتم درهمه و 10 هفتم لفتر 90 کنیم میشه 900 تقسیم بر 7 میشه 128.4. بعضی ها 128 خالی گفتن که این ابو عبیده توی یه جا الان هم یادم من عبارت شده بود از یه جایی از ابو عبیده نقل کرده بود که ابو عبیده گفته که 128 درهم پیداش کنم الان اینجا بود ولی احتمال میدم ابو عبیده محرف ابو عبید باشه. 128 با اموال ابی عبید آمده، با اموال ابی عبید قال ابو عبید قد فسرنا، یه بحث مفصلی در مورد سا کرده و امثال اینها که سا رو اصرار داره که سا همون 51/3 رتل هست. بعد آخرش داره قال ابو عبید فقط فسرنا ما فی سها ما فی سا من السنن، بعد میگه و ذالکه در رتلنا هذا الذی وزنه 100 درهم و 28 درهما. این رو اینجا داره، این صدو از کنم و یه جایی الان بود پیداش کردم به ابو عبیده نسبت میدن، باید این غلط باشه، باید ابو عبید باشه، تو اموال ابو عبید وارد شده. اونی که 130 تا هفت رتل رو 91 مثقال گرفتن، 91 مثقال لبدر 10/7 میشه 910، 910 تقسیم بر 7 میشه 130 تا دیگه 130 درهم. تو دو تا روایت ما داریم، این اون هم تو این دو تا روایت همین 130 مثقال ذکر کرده، یکی همون روایت جعفر ابن ابراهیم ابن محمد که در واقع دوتا هم عرض کردم هر دو به یه جا برمیگردن، یعنی هر دو ظاهرن روایت ابراهیم ابن محمد همدانی از امام هادی علیه السلام هست که یکی جعفر پسرش این رو نقل میکنه از پدر در ذیل مکاتبه‌ای که خود جعفر داشته به دست پدر داده و پدر برش مکاتبه کرده، یکی هم نه در ذیل اون نیست، مستقل افراد دیگه نقل کردن. مرحوم آقای حکیم علی الله مقامه، محمد سعید حکیم علی الله مقامه، ایشون هر دو طریق رو خواستن به نحوی معتبر کنن، تعبیر کردن در مورد هر دو، فرمودن لا یخلو عن اعتبارن، در مصباح المنهاج این مطلب رو آوردن صفحه جلد 3 صفحه 656 مال دومیش هست که عبارتش رو خوندم، یکی هم در عرض کنم خدمت شما، یکی هم در این مال طریق دومه، طریق اول هم دو خطفه صفحه قبل تر هست، این مقدار قبل تر از اون هست. در مورد جعفر ابن ابراهیم ابن محمد همدانی ایشون سه تا وجه رو با هم ضمیمه کردن برای اثبات وثاقت جعفر ابن ابراهیم. یک وجه این که محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری ازش نقل کرده و استثناء نشده از رجال نبود الحکمه، که ما قبلا عرض کردیم عمده نکته‌ای که ممکنه برای وثاقت بشه استدلال بشه این نکته است، جزء مستسباقی تحت الاستثناء هست، جزء استثناء نشده های از رجال محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری هست، که البته ما عرض کردیم به نظر ما مشکل هست با یه روایت، اون هم با این ویژگی هایی که در این روایت هست، اون خیلی سخت هست که ما بخواییم محمد ابن جعفر ابن ابراهیم ابن محمد رو توصیف کنه. دو تا وجه دیگه ایشون ذکر کرده. یک وجه این هست که این رفیق محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری بوده، تعبیرش این هست که رفیق محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری بوده. حالا اردن یه رفیق دیگه، یه بچه دیگه رو من عبارتشو نه نه جعفر ابن ابراهیم ابن آها آه یکم ترحمه، این عبارت در مورد جعفر ابن ابراهیم رو من یادداشت نکردم، بخواستم برق رفته بود یادداشت کنم بیارم، ولی تو مصباح المنهاج جلد 3 صفحه 3 صفحه مثلا 652 باید باشه. وفی صحیح محمد ابن احمد ابن یحیی عن جعفر ابن ابراهیم محمد الحمدانی الذی لا تبعد وثاقته، حیث قد تستفاد وثاقته من روایت صدوق به اسناده ان مترزیان ان و مترحمن علی علام حکی و من عدم استثناء القمیین له من رجال نوادر الحکمه و روایت الکشی ان اباه الذي هو من وکلاء الامام الهادی علیه السلام كتب الی علیه السلام مع جعفر ابنه هذا. اینو شما جایی دارید که روایت کشی ان اباه و مع جعفر ابنه هذا لظهور ان ظاهر هذا اعتماد ابیه علیه؟
توبه هم جعفر داره که میگه توبه کرد بعد به جای پدرش
نشست وکیل نیست این جعفر، برادرش وکیله.
برادر علینا رسول من قبل الرجل اما القزوینی فارس فانه فاسق و منحرف فتکلم به کلام خبیث فلعنه الله و کتب ابراهیم ابن محمد الحمدانی مع جعفر ابنه فی سنة 48
همون که منم خوندم اون روز اینو. بله و کتب سندش اونجا چیز هست؟
ابن مسعود قال حدثنی علی ابن محمد
یه لحظه آروم از ابن مسعود قال حدثنی
علی ابن محمد
علی ابن محمد ابن فیروزان قمیه
حدثنی محمد ابن احمد
محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعریه
محمد ابن
عیسا ابن عمران
انا ابی محمد الرازی
ابی محمد الرازی ای محمد الرازی مشکله تو این سند تو این سند مشکل
زراری.
بله
محمد
نه ابی محمد رازی عبدالله ابن احمد یا عبدالله ابن محمد رازی است، حالا این تضعیف شده است و توثیق صریح هم نداره. عمدهش راویش هم محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعریه. محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران زیاد روایت داره ازش، ولی محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران از کسایی هست که به عنوان یروین ضعفا و یعتمد المراسیل و اینها هست و جز مستثنیات ابن ولید تو ذهنم هست. ابی محمد رازی جز مستثنیات ابن ولید هست. اینی که یکی از اون عبدالله ابن احمد هست، حالا اونها یه بحثی داره، حالا این باشه این سند رو. بله بعد اینجا تعبیر داره، بل لو صدر من مثل هذا ما ينافل وثاقا لحجره الاصحاب ولما كان المناسب من مثل محمد ابن احمد ابن یحیی صاف صاحب و نواد الحکمه مرافقته فی طریق الحج و روایته ان و ایدای روایته فی کتابه. این استدلال اخیر خیلی استدلال ضعیفیه. ببینید تعبیری که اینجا ایشون داره، میگه که اگر ثقه نباشه در راه حج محمد ابن احمد ابن یحیی با او همراهی نمی کرده، با او همراهی نمی کرده. حالا هم سفرهای حج اولا باید همه با هم دیگه ثقه باشن تا چیز باشن همراهی کنن، یا اینجوریه قانونش این هست، میگه قاعدش نیست. به خصوص اینشون یه تعبیری داره، تعبیر روایت، تعبیری که تو نقل هست، ایشون میگه محمد ابن احمد ابن یحیی با او مرافقت کرده. مرافقه وقتی بگن مثلا من با فلانی هم مرافق هستم، این ظاهرش این که اون اصله و من فرعم، من همراه او رفتم، در حالی که تعبیر این برعکسه و کان معنا حاجن معنا یا صرفا میخواد بیان کنه که همراه ما در سفر حج بود، یا یه قدی بیشتر هم بخواد بیان کنه میخواد بگه که یکی از اطرافیان ما بود، یکی از مرتبطین ما بود. و این نشانگر این نیست که حتما باید آدم ثقه‌ای باشه، آدم کاربلدی باشه، کاربلد باشه تو اون زمینه کاری خودش، مثلا چیز باشه، راه بلد باشه، بالاخره چیزی باشه کافیه دیگه. بعدم میگه و ایدای روایتی فی کتبه. محمد ابن احمد ابن یحیی از کسانی است که یروین ضعفا و یعتمد المراسیل معروفه، اصلا استثنای ابن ولید به خاطر همین هم. اگر شما بحث استثنای ابن ولید رو بذارید کنار امثال اینها، یه موقعی شما میگید چون استثناء نشده به خود همون میخواید استدلال کنید، خب اون یرف. اگر به اون نمیخواید استدلال کنید، نفس این که محمد ابن احمد ابن یحیی این رو در کتاب خودش قرار داده، این چجوری قابل اعتماد هست بشه به او تمسک کرد. ایشون از این مجموعه این قرائن خواسته کنه اعتماد بر این جعفر ابن محمد ابن یحیی ابن عمران رو، جعفر ابن ابراهیم ابن محمد حمدانی رو نتیجه بگیره، حمدانی رو نتیجه بگیره. مشکله
نبوده
اکثار ازش نکرده، اکثار هم بکنه یربیان ضعفا وقتی محمد ابن احمد ابن یحیی هم اکثارش فایده نداره که.
اکثار
بله بله، اصلا اینا عمدتا هم اکثار هاست دیگه و امثال این هم. بنابراین چی؟ میگه که محمد ابن احمد ابن یحیی روایت این جعفر رو در کتابش نقل آورده اینها. خب این اصلا کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی از اون کتابی هست، این تعبیری که مرحوم شیخ صدوق در مقدمه فقیه داره عمدتا ناظره به همین محمد ابن احمد ابن یحیی است. میگه ولم اقصد قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما روو بل اورد و ما احکم به صحتی. و اعتقد و این مصنفین مصنف معروفی که شیخ صدوق باش خیلی به هر حال کار داره و امثالی نه های محمد ابن احمد ابن یحیاس که این عبارت قضا مسلمش به محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری ناظره، احتمالا به محاسن برقی هم ناظره، به این ناظره دیگه، به این مصنفین معروفین هستن که اینها جامع نگار بودن. جامع نگارها کسانی رو که وثاقتشون هم برشون احراز نشده یا احراز عدم شده امثال اینها، اینا رو میارن. چون شخصی هم که ثقه نیست، اینجور نیست که همیشه دروغ بگه که روایت شخص غیر ثقه، ممکنه یه راست باشه ممکنه غیر راست باشه. اینا مجموع روایات رو در کتابهای خودشون میارن و همین مقدار که عرض کنم احتمال صحت روایت بره کافی است برای که روایت رو در کتاب خودش، حتی شاید بعضیا کتابایی رو که ممکنه روایت‌های معلوم الضعف هم بیارن، معلوم الجهل هم بیارن، حالا اونو حالا یه مرحله دیگریه که آیا اونو میارن یا نمیارن، ولی اونم احتمال داره حتی اونها رو هم در کتاب خودشون بیارن. اینه که مشکل هست از این مجموعه روایت جعفر ابن محمد ابن ابراهیم رو، جعفر ابن ابراهیم ابن محمد رو مخصوص کنیم. اونی که تو اینا بود اون روایت کشی مع جعفر ابنه، اگر عرض کنم اثبات میشد اون روایت خوبی بود، یعنی از جهت دلالتی دلالت خوبیه، اینی که امام علیه السلام به وسیله جعفر نامه رو بدند و این نامه امام رو بیاره برسونه، این به اصطلاح قرینه خوبی میتونه برای وثاقت جعفر باشه. ولی مشکلش اینه که سند اون روایت سند قابل اعتباری نیست. خب اما اون یکی روایت، روایت علی ابن حاتم قزوینی بود که ایشون در مورد این هم تعبیر کرده الذی لا یخلو من اعتباره. عرض کردیم تو اینجا دو نفر مورد بحث هستن، یکی حسین ابن حسن الحسینی هست که ایشون با قرائنی خواسته توثیقش کنه که عرض کردیم اون کسی که ایشون داره توثیقش، کلینی برش ترحم کرده و احتمالاً همون کسی هست که شیخ در موردش فاضل گفته، رفتی به این حسین ابن حسنه حسنی که در روایت ما هست نیست، اون کسی دیگریه.
این روایت همون ابو محمد رازی، این روایت مضمونش رو که ببینید یک بحث فارس بن حاتم هست، یکی بحث علی که گویا همانی باشه، ابی جعفر همانی،
بله،
این که این مرد شده و این مذمت شده، مضمونش کلا با شاکله ما میخونه. و این که حالا این نامه رو صرفا دست ابراهیم محمد فرست، اینی که نامه رو دست او فرستاده، اینی که مثلا ابو احمد رازی بدون حالا استفاده این نکته خاصی نمیدونم انگیزه خاصی داشته باشه برای این خصوص این مطلب، به نظرتون؟
یعنی ببینید ما در واقع اگر این جعفر ابن ابراهیم ابن محمد نقل از معصوم علیه السلام ثقه هست، حالا فرق نداره نامه امام رو بیاد نقل کنه یا اصلا مطلب نامه پدرش رو نقل کنه، نه تفاوت بین اینها نیست. اگر این شکلی که نامه پدر رو بخواد نقل کنه، یعنی به هر حال مشکل هست.
نه حالا اینی که عبدالله ابن احمد رازی شخص اخیر
سنه ابی محمد رازی،
اون حالا ببینید خصوص این که این نامه رسان این بوده، این سوء استفاده خاصی میتونه بکنه هرچند ضعیف باشه. حالا همون
نه داره نقل میکنه از جعفر، در شاید هم حالا ابی محمد رازی میگه که یک نامه ای رو به جعفر داده و جعفر این. ببینید خیلی وقتا بحث فقط سوء استفاده نیست، بحث اشتباه کردن و امثال این هم هست. ممکنه مثلا به برادرش دادن، خیال کرده به جعفر داده، چون برادرهای برادرهای ابراهیم ابن محمد همدانی وکیلن، اونها وکیل هستن. مثلا این در مورد عرض کنم احتمال اشتباه رو در مورد غیر ثقه ما نمیتونیم نفی کنیم.
در این حد مفهوم نیست این احتمال،
مشکله خیلی دیگه اینا چیزایی نیست که خیلی بشه.
متن نامش هم بگیم خیلی اتفاقا روان هست، فارس بده است، همانی مثلا
بله نه اونش خیلی چیز نیست، ولی صحبت سر این هست که اصل مطلبش مطلب مهمی نیست، اینی که این نامه رو به دست جعفر داده، به وسیله جعفر چیز رسونده. اولا همین برداشتی که ما میخواییم از چیز بکنیم، ما نمیدونیم. فرض کنید و جعفر رفیق بوده، خب میگفته که این نامه رو به جعفر دادن، میخواد یک مقامی برای جعفر درست کنن. نه اینا نمیخوام بگم چیز نیست، اینا احتمالاتی نیست که بشه اغلاءن اطمینان بر خلافش قائل شد. اطمینان بر خلافش به هر حال اینجوری تعبیر کردم. خب این یه روایت. یه روایت دیگری، روایت عرض کنم خدمت شما علی ابن حاتم. حالا روایت علی ابن حاتم، ایشون میگه ان محمد ابن عمر الذی لا یبعد کونه ابن سعید الزیات ثقة العین لتمییزه به روایت علی ابن حاتم ان. اینو گفتم رفقا ببینن این تمییزی برای وجه علی ابن حاتم من یعنی چی؟ حالا اونه که خلاص راه نما باشه حل کردیم، اونا برن اونا کار نداریم، ولی دوستانه دیگه این تمییزی برای وجه علی ابن حاتم من چی میخواد بگم؟ حالا اینه توضیحشو بدن، حالا خودم بدم. اون اینه که مرحوم اردبیلی در جامع الرباط، مرحوم ملا محمد اردبیلی در جامع الرباط، ایشون فرموده که در ذیل ترجمه محمد ابن عمرو ابن سعید زیاد، اسناد محمد ابن عمرو ابن سعید زیاد رو آورده، من جمله از این اسناد یک سندی رو آورده که علی ابن حاتم عن محمد ابن عمرو نقل میکنه، که نه روایت علی ابن حاتم رو او رو ممیز محمد ابن عمرو قرار داده، محمد ابن عمرو قرار داده در اینجا. ایشون به این اعتماد کرده و گفته مثلا محمد ابن عمرو. حالا ما تو جلسه قبل اشاره کردم که محمد ابن عمرو ابن سعید زیاد از اصحاب امام رضا علیه السلام هست، همچنان که در اسناد وارد شده، رجای نجاشی هم داره و مطمئنن اون با علی ابن حاتم قزوینی زنده در 350، یعنی مشایخ علی ابن حاتم قزوینی زنده در 350 نمیتونه اصحاب امام رضا علیه السلام باشه، این محمد ابن عمرو کس دیگری هست و ربطی به اون محمد ابن عمرو ابن سعید زیاد نداره. حالا سوال این هست که چرا مرحوم اردبیلی این رو در ذیل ترجمه محمد ابن عمرو ابن سعید ذکر کرده، به چه جهت؟ خب چند توضیح میتونه داشته باشه. یه توضیح اینه که ایشون خیلی علی ابن حاتم رو طبقهش درست نمیشناخته، تصور میکرده که نه علی ابن حاتم میتواند از محمد ابن عمرو ابن سعید زیاد نقل کنه، به خصوص شخص معروف به نام محمد ابن عمرو هم های محمد ابن عمرو ابن سعید زیاد هست. این تخیل کرده که میتواند از جهت این که ما میگیم در سال 350 زنده بوده و فلان و اینا از لابلای تراجم و اینها ما در آوردیم، اینجور نیست که عرض کنم خدمت شما، ممکنه ایشون منشأ اشتباهش این باشه. اون نکته رو هم دعیمه کردم که جلسه قبل عرض می‌کردم. این چون کس دیگری، اول طبقه رو نمی‌شناخته، طبقه رو نمی‌شناخته و نکته دیگری که هست، خواسته این محمد ابن عمرو رو به یکی از کسانی که تو کتب رجالی اسمشون اومده تطبیق کنه. این مطلبی که جلسه قبل اشاره کردم، تصور این هست که نه تمام کسانی که تو اسناد حدیث هست تو کتب رجالی اسمشون اومده، این تخیل باعث میشه که یه جوری یک کسی رو از کتب رجال گیر بیارن، مسئولیت این اسناد رو به عهده او بگذارن و محمد ابن عمرو در این سندها رو او قرار بدن. خب این منشأ اشتباه میتونه باشه. نکته دیگه ای که اون نکته اینه هست که محمد ابن عمرو زیات رو مرحوم شیخ طوسی در فهرست در باب من لم یرو عن واحد من الائمه علیهم السلام ذکر کرده. من لم یرو عن واحد من الائمه علیهم السلام، کان از این عبارت اینجور برداشت کردن که این باید در اون طبقه ای باشه که اثر غیبت رو درک کرده باشه. خب امام حسن عسکری علیه السلام 260 در دنیا رفتن، این که نه اثر غیبت رو هم درک کرده، خب اثر غیبت رو درک کرده باشه، اشکال نداره که علی ابن حاتم هم به اصطلاح علی ابن حاتم 350 اشکال نداره این محمد ابن عمرو که اون اثر غیبت رو درک کرده. یک کمی بالاخره اون رو تو اثر غیبت وقتی بکشیم نزدیک میشه، میشه تا حدودی طبقش رو طبقه دونست که علی ابن حاتم ازش روایت کنه. حالا عرض کنم خدمت شما، دو تا نکته اینجا هست که باید مد نظر باشه. اولا مرحوم شیخ طوسی در توضیح باب من لم یرو عن واحد من الائمه علیهم السلام اینجوری تعبیر میکنه، میگه این باب مربوط به کسانی هست که ائمه رو درک کردند و ازشون روایت نکردند، او من تأخر زمانه عنه. این باب من لم یرو عن واحد من الائمه اختصاص نداره به کسانی که بعد از عصر غیبت بودند، نه، تصریح میکنه در مقدمه رجال که من باب من لم یرو عن واحد من الائمه رو مربوط به دو گروه، کسانی که ائمه رو درک کردن ولی ازشون روایت ندارن، او من تأخر زمانه عن. پس بنابراین این مجرد ذکر شدن در باب من لم یرو عن واحد من الائمه علیهم السلام دلیل بر این نیست که عرض کنم این محمد ابن عمرو زیاد اثر غیبت رو درک کرده باشه. تازه بفرضم اثر غیبت هم درک کرده باشه، فرض کنه سال 270 مثلا هم باشه، مشایخ علی ابن حاتم هیچ کدوم این اثرا نیستن. عرض کردم مشایخ علی ابن حاتم از 306 شروع میشن، اونایی که تاریخ وفاتشون در دست هست که احمد ابن ادریس هست، این تاریخ ها 306 و حمید ابن زیاد 310، محمد ابن ابی عبدالله اسدی 312، محمد ابن جعفر رزاز 316. حالا ابن عقده رو کار نداره، ابن عقده سنش زیاد بوده ولی 332 زنده بوده، ولی ممکنه اونو حالا اونی که خیلی طولانی بوده سنش اونو بذاریم کنار، ولی اون کسایی که به طور طبیعی علی ابن حاتم از اینها نقل کرده اینا هستن. هرچی هم بکشیم به اصل غیبت هم بکشیم اینقدر این کش ما کش نداره که تا زمان علی ابن حاتم بتونه این رو بکشونه و فدرا پاره میشه این کش. عرض کنم خدمت شما، ولی به هر حال این مطالب هست. یه نکته اینجا ضمیمه بکنم، مرحوم اردبیلی تو مقدمه جامع الرباط یه عبارتی داره، میگه من کسانی رو که اسنادشون رو در ذیل یک ترجمه میگذارم کسانی هست ولو قرینه ضعیفه‌ای بر تطبیق یک عنوان بر یک نفر باشه به این قرینه ضعیفه اعتماد میکنم، ولو قرینه تن ضعیفه. بنابراین این تمییزی که هست تمییز به قرائن اطمینانیه نیست، تمییز ولو به قرینه ضعیفه هست. این دیگه ما بخوایم به تمییزی که به قرینه ضعیفه ممکنه باشه اعتماد کنیم، علاوه بر این که حالا خود اون تمییز هم ناتمام است و نادرست است و امثال اینها، خود جامع الرواد هم میگه احتمال ولو قرینه ضعیفه وجود داره که این همون باشه. ولو قرینه تن ضعیفه تعبیر ایشون این هست، ولو به قرینه تن ضعیفه. بنابراین به هیچ وجه نمیشود عرض کنم خدمت شما اینها رو، محمد ابن عمرو رو، همون محمد ابن عمرو ابن، حتی نمیشود گفتش که صاحب جامع الرواد نسبت به محمد ابن عمرو که در این سند هست، غیر از اینکه احتمال ضعیفی وجود دارد که محمد ابن عمرو زیاد باشه، چیزی بیشتر از این از توش در نمیاد. تعبیرشون هست ولو قرینتن ضعیفه. بنابراین اعتماد به فرمایش صاحب جامع الرواد برای اینکه این محمد ابن عمرو رو ما محمد ابن عمرو ضیاد بگیریم وجهی نداره. یه نکته ای رو من اینجا خدمت دوستان عرض میکنم، اینو ملاحظه بفرمایید. یک سوالی هست، این سوال رو ملاحظه بفرمایید، مفیده، من فردا میخوام این مقدار درش توضیح بدم. اینه که این محمد ابن عمرو، فرض اینه که من مرحوم نجاشی محمد ابن عمرو رو از اصحاب امام رضا علیه السلام ذکر کرده، چطور شده که مرحوم شیخ طوسی این رو در باب من لم یرزه ان واحد المعلم علیه السلام آورده، در حالی که این از امام رضا علیه السلام روایت میکنه؟ این چی شده که این محمد ابن عمرو زیاد رو در باب من لم یربه ان واحد مل ائمه علیهم السلام آورده؟ اینو دقت بفرمایید. حالا به مناسبت این یه سوال دیگر رو هم طرح میکنم، دو تا سوال رو با هم پاسخ میدم. سوال این در مورد خصوص محمد ابن عمرو، این سوال من نیست، اون این هست که شیخ طوسی گاهی اوقات بعضی افراد رو هم در باب اصحاب ائمه ذکر کرده هم در باب من لم یربن واحد من ائمه علیهم السلام ذکر کرده. بعضی ها رو هست، ادشون هم کم نیستن، یه 40-50 نفری شاید باشن، کسانی که هم در باب من لم یربن الواحد المعل ائمه علیهم السلام ذکر شده هم در باب اصحاب ائمه. این وجهش چیه؟ بعضی ها اینجوری توجیه کردن، گفتن مراد از من لم یربن واحد المعل ائمه علیهم السلام این هست که کسانی که اصل غیبت رو درک کردن، بنابراین کسانی که یه مقدار عمر طولانی داشته باشن، معمر باشن، هم عصر ائمه رو درک کرده باشن، هم عصر عرض کنم غیبت رو درک کرده باشن، این هم در باب اصحاب ائمه ذکر میشن، هم در باب من لم یروه الواحد مل ائمه ذکر میشن. مفاد باب من لم یروه الواحد مل ائمه رو اینجوری تفسیر کردن کسانی که عصر غیبت رو درک کردن. ما حالا عرض کردم این مطلب، این تفسیر برخلاف صریح کلام شیخه. شیخ تفسیر میکنه که باب من لم یروه واحد مل ائمه اختصاص نداره به کسانی که تأخر زمانه و امثال اینها، نه، کسانی که عصر ائمه رو درک کردن و ازشون روایت نکردند اونها رو میاره، ولی کسانی که عصر ائمه رو درک کردن از ائمه روایت کردن دیگه تو باب من لم یروه هم نمیاد. ولی خب خود همین یک این توجیهی بود برای اینکه چطور شده من مثلا محمد ابن عمرو زیاد رو میتونه ادامه توجیهی باشه برای تفسیر کلام جامالربات. جامالربات به ذکر محمد ابن عمرو زیاد در رجال شیخ طوسی در باب من لم یروه واحد مل ائمه علیهم السلام اعتماد کرده، در اینکه طبقش رو یه مقداری متأخر در نظر بگیره. ولی خب خود همین سوال هست. حالا ما گفتیم که شیخ طوسی تصریح میکنه که باب من لم یروه واحد مل ائمه مربوط به این کسانی که طبقهشون متأخره نیست و توضیحاتی که داده. ولی خب این سوال باید پاسخ داده بشه، چطور شده که بعضی موارد هم در باب من لم یروه واحد مل ائمه علیهم السلام یک راوی اسمش آمده، هم در باب اصحاب ائمه. و آقای جلالی یک مقاله مفصلی در این مورد نوشته که تو مجله تراسانا چاپ شده. من وارد بحث ایشون نمیخوام بشم، چون ایده‌ای که ایشون اونجا ارائه داده ما درست نمیدونیم، ولی موارد این قاعده، یعنی موارد این مورد نقضی که مورد بحث رو تو اونجا شما میتوانید پیدا کنید و بحثش رو مفصل اونجا و نظریاتی که در حل این مشکل وجود داره رو اونجا میتوانید ببینید. من تو مقاله‌ای که تو دانشنامه جهان اسلام چاپ شده در به عنوان رجال شیخ طوسی به این بحث پرداختم، چکیدش رو فردا انشاءالله اشاره میکنم که تو این بحث هم مفید هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.